وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران تنها چند ماه با تهیه سلاح هسته‌ای فاصله دارد.
اگر در دولت روحانی به توافق اولیه نتونن آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی دست پیدا بکنن، باید منتظر فرصت تازه در 4 ماه بعد باشید.
رئیس سازمان محیط زیست ایران از ورشکستگی آب در کشور خبر داده.
بی توجهی به حقابه زیست محیطی و حقابه تالاب ها یعنی از دست رفتن منابع آب و خاک.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا و واکسیناسیون در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره عدم پاسخگویی ایران به سوالات آژانس خبر داده. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر مبهم بودن بازگشت ایران به تعهداتش در چارچوب برجام گفته زمان مورد نیاز ایران برای تهیه مواد کافی برای سلاح هسته‌ای رو به کاهش است و بنابر گزارش ایران تنها چند ماه با تهیه سلاح هسته‌ای فاصله دارد. پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تغیزاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، و ابتدا درباره عدم پاسخگویی ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران پرسیدم. ببخشید، سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیدم.
حدود 1 سال خدمت داره از زمانی که اسناد دزدیده شده از ترقوزآباد رو آژانس تلویحا پذیرفته و به اونا رسمیت داده، ولی جمهوری اسلامی همچنان انکار میکنه. تا به حال در مورد 4 سایت مشکوک آژانس به کوچکترین پیشرفتی دست پیدا نکرده و حالا اظهارات امروز آقای گروسی نشون میده که این ابهام همچنان وجود داره و تاکید آقای گروسی به درستی بر این است که با وجود پنهانکاری های جمهوری اسلامی چطور میتونه آژانسی که باید مانع از گسترش سلاح‌های اتمی باشه به مسئولیت های خودش در ایران عمل بکنه. البته پاسخگوی این پرسش میتونن کشورهای اروپایی و آمریکا باشن که همچنان مسئله مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی رو روی لبه تیغ نگه داشتن و به سیاست کجدار و مریض با جمهوری اسلامی ادامه میدن.
اتفاقا اشاره خوبی بود، به خاطر اینکه چند روز قبل از صحبت‌های آقای گروسی خبرگزاری‌ها گزارش دادن که فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا، این 4 کشور تمایلی ندارند که به عنوان اعضای شورای حکام علیه ایران قطعنامه صادر کنند، حتی اگر که ایران پاسخگو نبوده باشه. اما امروز دوباره آنتونی بلینکن تاکید کرده، دوباره گفته که ایران هنوز معلوم نیست، مبهمه که بخواد برگرده به تعهداتش در قالب برجام. اما چیزی تازه که مطرح کرده امروز اینه که ما زمان داریم از دست میدیم و هر چقدر که زمان بره جلو این فاصله زمانی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کوتاه‌تر شده. نظر شما درباره این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا چیست؟
بخشی از رفتار دولت آقای بایدن اینطور تفسیر شده بود که شاید با فشار برای سرعت دادن به مذاکرات و به نتیجه رسوندن مذاکرات در وین، آمریکایی‌ها قصد دارند که دولت آقای روحانی به نوعی ادامه پیدا بکنه، یک دولت عملگرا و معتدل سر کار بیاد تا بتونن با اون دولت به توافق‌های جامع‌تری برسن. ولی این بخت دست رفته. عملاً در داخل ایران همه حدس می‌زنن که رئیس دولت بعدی متعلق به چه جنایی است، ولی مشکلات در این حد حتی نیست، بیشتر از اینه. یعنی آمریکا هم به نوبه خودش با اینکه همچنان داره با کارت مخالفت با دولت یا سیاست دولت سابق آمریکا بازی میکنه و دولت ترامپ رو مقصر معرفی میکنه برای تقصیرهایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه، با یک مشکل جدی‌تر هم روبروست. اگر این مذاکرات در دولت روحانی به این نتیجه ابتدایی نرسه، باید ما 28 خرداد دولت داشته باشیم، بعد دولت کنونی تبدیل میشه به دولت قازلنگ و قادر به مذاکره کردن نیست. بعد از 6 هفته که این دولت تحویل دولت بعدی شد، باید انتقال کارها از تیم مذاکره کننده امروز به مذاکره کنندگان دولت بعدی صورت بگیره، انجام بشه و این زمان میبره و تازه معلوم نیست که دولت بعدی آمادگی دولت کنونی برای سازش داشته باشه. در این فاصله جمهوری اسلامی خودش رو ناگزیر به اجرای قانونی میبینه که یا تظاهر به این کار میکنه که در مجلس تصویب شده به عنوان قانون رفع تحریم ها. در این مدت جمهوری اسلامی میتونه پنهانکاری های بیشتر و بیشتر و بیشتری بکنه و مقداری منابع به به نوعی شقاق پذیر یا لازم برای بمب اتمی رو پنهان بکنه، اونها رو تولید بکنه و جای دیگری انبار بکنه. و آمریکایی‌ها میخوان از این قضیه هم پیشگیری بکنن. در حقیقت اگر در دولت روحانی بگ توافق اولیه نتونن آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی دست پیدا بکنن، باید منتظر یک فرصت تازه در 4 ماه بعد باشیم و این 4 ماه میتونه برای انحراف جمهوری اسلامی از برنامه های به اصطلاح غیر نظامی زمان بسیار بسیار حساسی باشه.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
جمهوری اسلامی برای حل مشکلات و بحرانهاش نگاه بلند مدت نداره و همیشه سعی میکنه مشکلات رو آنی و همین الان حل بکنه تا ازش بگذره و این در دراز مدت باعث میشه مشکلات تبدیل به بحران بشن و اون موقع میاد عوض اداره کردن و مدیریت این بحران، میاد این بحران رو کنترل میخواد بکنه. فقط در خصوص عدم مشارکت هم الان حاکمیت و جمهوری اسلامی نمیخوان ریسک بکنن، میخوان همین الان مشکل احتمال خارج شدن وضعیت از کنترلشون رو به حداقل برسونن. لذا عالی ترین راه اینه که همه رو به قول قلقم بکنن و اجازه ورود به کسی به درونشان ندن. ولی اگر بخوایم دراز مدت نگاه بکنیم، طبیعتاً عدم مشارکت مردم منجر به مشکلات و گرفتاری های دیگری برای حاکمیت خواهد بود که به اونا حالا یا فکر نمیکنن یا فعلا به عقب میندازن.
در پاسخ یک استفتا فرمودن که هر کس ورقه سفید در صندوق بیاندازد حرام است. این حرام حلالا زمانی از ذر مردم ارزش داشت که محدود بود. مگر ربا و ربح بانکی حلاله؟ مگر بازار بورس که به این شکل جیب مردم خالی میکنه این فعل حلالیست؟ مگر نظام ربوی بانکی حلاله؟ مگر دروغ گفتن حلاله؟ مگه حاشا کردن و زدن به زیر حقایق مگه حلاله؟ مگر امت اسلام رو که صبح پا میشن در برابر قیمت بنزین 3 برابری قرار دادن و بعد اعتراض میکنن اونها رو به گلو بستن فعل حلاله؟ اصلا سرتاپای وجود این کشور رو حرام گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به کاهش آمار مبتلایان به کرونا در ایران از ناپایداری این شرایط خبر داده و احتمال شیوع انواع جهش یافته ویروس کرونا را مطرح کرده. کیانوش فرید که اخبار مربوط به بحران کرونا و واکسیناسیون رو در ایران دنبال کرده در آن روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از واکسیناسیون شروع کنیم که گویا اخبار زیادی هم دربارش منتشر شده.
سلام به تو نوشین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگه، حاشیه درباره واکسن، اصلا به عنوان بحران واکسن ما از همون ابتدا داریم ازش نام میبریم. نه تنها ما که در واقع رسانه‌های رسمی و خود مقامات رسمی در جمهوری اسلامی، برای اینکه از همون ابتدا آقای روحانی دولتش نتونست به موقع واکسن رو تهیه کنه، خودشون اذعان کردن به ناتوانیشون، بحث شرکت‌های خصوصی اومد، بحث تولیدات داخلی بود. کوتاه کنم، آنچه آخرین خبرها اینه که الان با همون میزان دوز کمی که ایران تونسته وارد کنه، بنابر این بود که یک تعدادی دوز اول دوم رو بگیرن. اما الان این خبر بسیار نگران کننده در ایران، در واقع دست به دست هست. از شهروندانی ما خبر میگیریم که نگرانن و مسئولان میگن که بله، واکسن تموم شده، دکتر کیانوش جهانپور رسما عذرخواهی کرده از مردم و الان میگن ما تمام سعیمون رو داریم میکنیم که واردات رو در واقع سرعت ببخشیم، بگیریم. علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی امروز صحبت میکنه تو روزنامه ایران و میگه علت نابسامانیش بدقولی شرکت‌های چینی و روسیه که قرار بود واکسن ما بدن ندادن. علیرضا رئیسی هم قبلا در این مورد صحبت کرده بود، گفته بود 3 میلیون دوز واکسن ما سفارش دادیم با تاخیر در واقع اومده. حالا سوال مردم اینه که چه باید بکنن؟ مردمی که دوز اول رو دریافت کردن در انتظار دوز دومن، مردمی که همچنان چشم انتظار تزریق دوز اولن، الان نگرانی برای کسایی که قراره دوز دوم رو بگیرن، صحبت از این میشه که ممکنه تزریق ترکیبی واکسن ها اتفاق بیفته. دکتر مهرز که جزء اعضای ستاد مقابله با کرونا در همون ابتدا خودش این چند روز گفته که اگر ما نتونیم به موقع دوز دوم رو به مردمی که دوز اول رو تزریق کردن برسونیم، برمیگردیم به خط اول. امروز و از دیروز پریروز این صحبت ها شد از توی برخی از مقامات که چه بکنیم که برنگردیم به دوباره سر خط، از تزریق ترکیبی حرف زدن. خب تزریق ترکیبی خودشون امثال آقای دکتر ناجی، ایشون میگه که ما هیچ شاهدی برای موضوع نداریم که این ترکیب درسته یا خیر. دکتر جلیل کوپای رئیس دانشکده علوم پزشکی ایران عضو ستاد کرونا در این مورد صحبت میکنه، میگه فرمول این واکسن ها با هم فرق داره، ایمنی که در بدن ایجاد میکنن با هم متفاوته. طبیعیه که وقتی ما یه واکسنی رو داریم از یه جنسی تزریق میکنیم، دوز بعدی باید همون جنس باشه و یا اگر واکسن دیگه ای قرار بزنه باید همون ایمنی و مکانیزم رو داشته باشه. الان بدون هیچ توجیه خانم دکتر مینو مهرز دارن صحبت میکنن، کسان دیگه ای دارن صحبت میکنن، هم در مورد طولانی شدنش، هم در مورد اینکه میشه ترکیبی زد، دارن میگن واکسن در واقع برکت رو بزنیم. هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمیفته، در اینجا بحثش بود. الان مقامات ایران هم صحبت میکنن که همه جای دنیا ممکنه دوز دوم یه چیز دیگه باشه، در حالی که این صحت نداره. در اینجا به طور داوطلبانه مثلا گفته میشه که کسانی که دوز اول آسترازنکا گرفتن میتونن بیان دوز دوم رو فایزر بگیرن. اینا در مرحله تحقیقاته. در ایران میگن ما تموم کردیم و همه دوز دوم رو ممکنه برکت بزنیم، در حالی که برکت همچنان مورد سواله. خانم دکتر مهرز ایشون خودشون گفتن من واکسن روسی نمیزنم چون این واکسن تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره. خب برکت هم تایید هیچ جا رو نداره. هنوز به گفته بسیاری از خود مقامات فاز سوم بالینی خودش رو طی نکرده. چطور میخوان این رو به طور اضطراری حتی اگر وارد سیستم بکنن اون رو به عنوان دوز دوم هم بخوان به مردم بزنن؟ یعنی همه این سوال‌ها و نگرانی‌ها امروز نوشین وجود داره و معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. خانم مهرز چرا صحبت‌های 5 روز پیشش در 12 خرداد تغییر میکنه با امروز، با در حالتی که خودشون هم میدونن که صحبت‌هایی که میکنن قطعی نیست و میگه این شاید حتی امکان چنین کاری وجود نداره، اما اینها رو در واقع میگن.
کیانوش مدتی پیش هم گفته بودن که گرفتن تاییدیه جهانی یا حداقل از سازمان‌های جهانی برای تولید واکسن‌های داخلی ایران نیازی نیست، باز هم دربارش توضیحی ندادند. سپاسگزارم. کیانوش فرید بود که درباره آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا و واکسیناسیون در ایران برای ما توضیح میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته که به مرحله ورشکستگی آبی رسیده ایم. عیسی کلانتری پیشتر هم با اشاره به تشدید بحران منابع آب در ایران گفته بود جنگ آب میان استانها شروع شده و این جنگ اکنون در حال رسیدن به روستا هاست. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آب بزرگترین معضل ایران است. این را عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید. او در یک نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به کاهش چشمگیر آبهای زیرزمینی در ایران گفته که به بحران آبی رسیده ایم و 70% جمعیت کشور کمتر از 700 متر مکعب آب تجدیدپذیر در اختیار دارند و افزوده به همین دلیل در مرحله ورشکستگی آبی هستیم. عیسی کلانتری از اینکه سیاست‌های کلان کشور بدون توجه به محدودیت‌های آبی تدوین می‌شوند انتقاد کرده و گفته اگر برای محیط زیست نجنگیم محیط زیست کشور از بین خواهد رفت. عیسی کلانتری در این نشست خبری به مسائل مختلفی اشاره کرده، از جمله ریزگردها، محیطبانان، دفع زباله و بالاخره تصویب برنامه آمایش سرزمین در هفته گذشته پس از 43 سال. اما ورشکستگی آبی از نکات بسیار مهم در این نشست بود. او تاکید کرده که واقعیت آب در کشور اسفناکتر از آن چیزی است که مسئولان آب می گویند. سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا.
صحبت‌های اخیر رئیس سازمان محیط زیست نشون میده بی‌برنامگی، سردرگمی و بلا تکلیفی نهادینه شده در مدیریت کلان محیط زیست کشور وجود داره، گرچه در مقیاس خرد مدیریتی کارهایی انجام شده، مثل استخدام و افزایش حقوق محیط‌بان‌ها که البته هنوز هم کافی نیست، یا مثلا ندادن مجوز به صنایع آب‌بر فقط در دو سال اخیر. اما بی‌توجهی به حقابه زیست محیطی و حقابه تالاب‌ها یعنی از دست رفتن منابع آب و خاک، یعنی نابودی ایران. همین که طرح آمایش سرزمین بعد از 43 سال تصویب شده، یعنی مدیریت سرزمین در نظر حاکمان تا چه حد بی‌معنیه.
سخنان و انتقادات عیسی کلانتری واکنش کارشناسان محیط زیست را برانگیخته است، چرا که انتقادهای او در حالی است که خود سالهاست که مصدر امور محیط زیست ایران بوده است. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
همین جناب آقای دکتر عیسی کلانتری وقتی در دولت جناب خاتمی وزیر کشاورزی بودند، با تحمیل کردن سدهای متعدد و زیر کشت بردن سطح شیبدار متعدد، فقط و فقط برای اینکه نشون بده که میتوانه از نظر کشاورزی و کشت گندم خودکفا باشه، تمام سطوح شیبدار مملکت از بین برد، فقط و فقط برای اینکه یک سال نشون بده که خودکفا بشه، سال بعد مجدداً مجبور به وارد کردن گندم از تمام کشورهای اطراف کرد. این اگر دستاورد مناسبی بود، بفرمایید که باز هم تقلید بکنیم.
سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، نیز به سخنان روز دوشنبه عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد.
آقای کلانتری طوری از نابودی منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد میکنه، انگار نه انگار که خود ایشون و همکارانشون در تمام این سالها مسئولیت داشتن، چه در سمت رئیس سازمان محیط زیست، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، و چه در سمت وزیر کشاورزی، که به هر حال میدونیم بیشترین صدمات و خسارات به محیط زیست رو حداقل در ایران بخش کشاورزی وارد کرد. البته این روش منحصر به آقای کلانتری نیست، تقریبا همه مسئولان نظام و به خصوص آقای خامنه‌ای این رویه رو سالهاست که پی گرفتن، انگار مسئولیت و مدیریت کشور در دست دیگران بوده و در نقش اپوزیسیون خودشون از خودشون انتقاد میکنن، انتقاداتی که تماماً بی‌ثمره، برای اینکه باعث بهبود حداقل در حوزه محیط زیست نشد.
کارشناسان سدسازی ها، استفاده از آبیاری سنتی در کشاورزی و بهره برداری افراطی از آبهای زیرزمینی را از جمله دلایل مهم بحران آبی در ایران می‌دانند. اسماعیل کهرم با اشاره به اینکه ایران روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و حدود یک سوم معدل جهانی باران دریافت می‌کند، می‌گوید:
ولی ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟ بذارید شمه ای از آنچه که ما انجام دادیم خدمتتون عرض بکنیم. ما قبل از انقلاب 13 بند سد ساخته بودیم و اکنون بیش از 650 بند سد در ایران داریم. این یکی از اقداماتی بود که ما کردیم. ما قهرمان سدسازی شدیم در جهان. خب نتیجه سدسازی چیه؟ تبخیر بیش از 30 میلیارد لیتر در سال.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبریش از وزارت نیرو گله کرده که حقابه ای را هم که خودشان تایید کردند پرداخت نمی کنند. او به طور مثال به حقابه حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته در حالی که بارش ها در این حوزه 12% کاهش یافته، اما وزارت نیرو 60% از حقابه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرده و تاکید کرده که اگر این ادامه یابد ما مجبوریم که به قوه قضاییه مراجعه کنیم. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
به طور کلی حقابه عبارت است از سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه و یا یک تالاب از آب رود، چشمه و قنات و یا آبهای زیرزمینی یا چاه‌ها در ساعات مختلف به اندازه معلوم دلالت داره. ملاحظه فرمایید سازمان حفاظت محیط زیست درخواست میکنه مثلا برای تالاب دریاچه ارومیه چندین متر مکعب آب لازم داره، منتها وزارت نیرو به سایر کاربران مانند کشاورزا و دامدارها هم میخواد آب برسونه، لذا اون مقداری که سازمان حفاظت محیط زیست برای مثلا تالاب بختگان درخواست آب میکنه آب بهش نمیرسه و شاکی میشه، و از طرف دیگه کشاورزان به طور غیر قانونی با انداختن پمپ داخل رودخانه از آب استفاده میکنن، در حالی که این آب بایستی مثلا به تالاب‌های تحت حفاظت سازمان محیط زیست برسه.
آیا چاره‌ای برای برون رفت از این ورشکستگی آبی در ایران وجود دارد و درمان این درد چیست؟ سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، از بی‌توجهی به هشدارها در مورد وضعیت وخیم محیط زیست، بحران آب و آینده این وضعیت در ایران می‌گوید.
درست 6 سال پیش مقاله‌ای نوشتم با عنوان وداع با سرزمین مادری، ایران به زودی می‌میرد، درباره وضعیت وخیم سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و البته عواقبش، و اینکه در آینده نزدیک بخش اعظم جمعیت کشور ناگزیر باید با سرزمین مادری وداع بکنه و اونو ترک بکنه. پیشتر کارشناسانی زنگ خطر رو به صدا درآورده بودند که متوجه شدند تعداد پرندگان مهاجر در تالاب‌های ایران به شدت کاهش پیدا کرد، اما خب خیلی اون مطلب مورد استقبال قرار نگرفت و درست برعکس، و امروز شاهدش هستیم که همه تقریبا دیگه دارن از بحران و شرایط بسیار وخیم بیابی در ایران صحبت میکنن. واقعیت قضیه اینه که اگر حاکمیت یا دولت اقدام جدی نکنه برای عبور از بحران پیش رو، بی تردید باید در آینده بسیار نزدیک منتظر فاجعه‌ای باشیم غیر قابل جبران.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، نیز از روش‌هایی می‌گوید که اگر به اجرا در نیایند ایران سقوط خواهد کرد.
آب‌های زیرزمینی منبع بزرگی و مهمی هستند برای ما. بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از آبخوان‌ها میاد. نبود این آب یعنی اینکه کشاورزی، شهرنشینی و روستانشینی در بسیاری از نقاط فلات ایران عملاً از دست خواهد رفت. راه چاره این هست که بیاییم یک مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم، کشاورزیمون رو تغییر بدهیم، سیستمش رو، راندمان آبیاری رو ببریم بالا، و از طرف دیگر بیاییم بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها رو مهار بکنیم و اجازه بدیم در دل زمین ذخیره بشه به جای اینکه هدر بره. اگر ما این مسیر رو طی کنیم، راه امیدی برای آینده وجود داره. اگر نه، ایران سقوط خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه تاکید کرد که حتی گیلان و مازندران هم با مشکل آب روبرو هستند و اگر این وضعیت ادامه یابد، تمدن کشور به گفته او در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، گفته غرامتی که جمهوری اسلامی برای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی تعیین کرده، بیش از مقداری است که در حقوق بین الملل تعیین شده. خانواده های قربانیان این غرامت را رد کردند و خواستار افشای حقیقت و معرفی آمران و عاملان سقوط هواپیمای مسافربری شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بهرنگ رهبری.
معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده به ازای هر یک از جانباختگان هواپیمای اوکراینی 150 هزار دلار غرامت پرداخت می کند. محسن بهاروند، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، گفته غرامتی که تعیین کردیم خیلی بالاتر از آن چیزی است که در حقوق بین‌الملل متعهد هستیم پرداخت کنیم. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرده که تعدادی از این خانواده‌ها غرامت را دریافت کردند. این در حالی است که انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت چنین غرامتی را رد می‌کند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752.
محسن بهاروند در مذاکرات با اوکراین شرکت کرده و خب اصلا پاسخی که فکر میکرده دریافت نکرده دولت اوکراین تقاضای غرامتش رو رد کرده و 4 کشور دیگه در واقع ادعانامه‌ای رو بهش دادن که باید بره و باید توضیحاتی از دولت مسکوش و حکومت جمهوری اسلامی بخواد که باید به کشورها داده بشه برای مذاکرات آینده. ادعای گرفتن غرامت میکنه توسط خانواده ها. من با خانواده های زیادی در ارتباط هستم، خانواده که در کانادا هستن، خانواده که در ایران هستن، همه اینها گرفتن غرامت رو 100% رد میکنند و این جزء ادعاهای محسن بهاروند خودش باید بیاد ثابت بکنه. و اونجا که من میدونم تمام خانواده ها که من میشناسم و حتی از با در واقع با تابعیت های گوناگونی که دارند گرفتن غرامت رو رد کردن.
بارها خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی پرداخت غرامت را به بعد از روشن شدن حقیقت موکول کردند. صدای حامد اسماعیلیون را میشنویم.
خانواده ها معتقدند که اصلا مطرح کردن غرامت توهین به خانواده هاست و در واقع کوچک شمردن خانواده هاست. هیچ چیزی از جنایتی که اینها انجام دادن مشخص نیست، هیچ زاویه ای از اون هنوز روشن نشده و بدون روشن شدن حقیقت، بدون اجرا شدن عدالت برای عاملین اصلی این جنایت که ما فکر میکنیم مقامات رده بالای جمهوری اسلامی هستند، مقامات رده بالای سپاه پاسداران هستند، هیچ کس غرامت رو از جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت و این چیزی که تمام خانواده ها با هر پیشنه سیاسی و مذهبی بر بستش توافق دارند.
همچنین از حامد اسماعیلیون پرسیدم با توجه به اینکه گزارش نهایی کانادا هنوز منتشر نشده، مذاکرات ایران با اوکراین چقدر میتواند در این پرونده مؤثر باشد؟
مذاکره با اوکراین دومین تلاش جمهوری اسلامی برای جدا کردن اوکراین از سایر کشورهای درگیر بود که نتونستن موفق باشن در این راه. مذاکره اونطور که ما از دولت‌ها شنیدیم بخشی از روند رسیدن به دادگاه بین‌المللی لاه است و باید انجام بشه. جمهوری اسلامی هم ابتدا باید بیا توضیح بده. شما اگر در این در واقع اخطارنامه‌ای که فرستادن برای جمهوری اسلامی دیده باشید، تمام زوایای این جنایت رو جمهوری اسلامی باید روشن کنه، باید تمام اموالی که از مسافرین دزدیده پس بده و بسیاری چیزهای دیگه. اینها همه لازمه کار هست، اما فکر میکنیم که این مذاکرات به بن‌بست برسه چون جمهوری اسلامی این کارها رو نخواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با آغاز رزمایش مشترک نیروهای هوایی 4 کشور اسرائیل، ایتالیا، آمریکا و بریتانیا در آسمان ایتالیا، یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که خلبانان کشورش با هدف آمادگی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به این مانور اعزام شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
در رزمایش هوایی موسوم به ضربه شاهین 2021 که 2 هفته ادامه دارد، جنگنده های رادارگوریز پیشرفته F-35 در تمریناتی شرکت دارند که به نوشته تایمز اسرائیل بزرگترین و دورپروازترین تمرین جنگنده های F-35 تا کنون است. سایت خبری تایمز اسرائیل روز یکشنبه 16 خرداد به نقل از یک افسر ارشد اسرائیلی نوشت این رزمایش گسترده با هدف تمرکز بر اهداف خاص انجام می شود و ایران در کانون توجه آن قرار دارد. این افسر اسرائیلی که نام او برده نشده افسوده است که منظور ما از فرستادن خلبانانمان آماده کردن آنها برای حملات احتمالی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران است. ایتالیا به عنوان کشور میزبان و سایر شرکت کنندگان در این رزمایش در این مورد اظهار نظری نکردند. مفسران نظامی در سایر رسانه‌های اسرائیلی گفتند که هدف از این تمرین ارزیابی این موضوع است که در صورت حمله اسرائیل به ایران، جنگنده‌های F-35 چگونه می‌توانند تا اهداف دور پرواز کنند و مأموریت جنگی خود را انجام دهند. کارشناسان امور هوایی و نظامی اسرائیلی گفتند که جنگنده‌های کشورشان برای حملات احتمالی به ایران باید دست کم 2 بار سوختگیری در هوا انجام دهند و این امر همچنین مستلزم آن است که عربستان به نیروی هوایی اسرائیل اجازه دهد از آسمان سعودی عبور کنند. کشور میزبان رزمایش ایتالیا است. بر اساس گزارش ها ایتالیا از این نظر اهمیت دارد که فاصله اسرائیل تا آن کمابیش مانند فاصله اسرائیل تا ایران است. اسرائیل 6 فروند جنگنده F-35 برای مشارکت در این رزمایش به ایتالیا فرستاده است. در این رزمایش جنگنده های نیروی هوایی ایتالیا دشمن فرضی و تیم قرمز هدف هستند. از ایتالیا در این رزمایش هواپیماهای F-35، هواپیماهای سوخت‌رسان و هلیکوپتر و پهپاد شرکت دارند. از جانب بریتانیا، ناو هواپیمابر کوین الیزابت و هواپیماهای F-35 و سوخت‌رسان حضور دارند و آمریکا جنگنده‌های F-35 و F-16 به ایتالیا گسیل داشته است. اسرائیل به تازگی 3 جنگنده دیگر F-35 از آمریکا دریافت کرده و به نظر می‌رسد اکنون شمار این هواپیماهایش به 27 فروند رسیده باشد. آمریکا قول داده است که 23 فروند دیگر از این هواپیمای پیشرفته را تا سال 2024 به اسرائیل تحویل دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دولت این کشور چندی پیش نیز با اختصاص بودجه 9 میلیارد دلاری خرید جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتری از آمریکا را در دستور کارش قرار داده است. همچنین بنی گانتس، وزیر دفاع در دولت موقت اسرائیل، روز جمعه گذشته در دیدار با ژنرال لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن، درخواست دریافت کمک 1 میلیارد دلاری دیگری را به پنتاگون ارائه کرد. سناتورهای ارشد کنگره به طور اصولی از این درخواست حمایت کردند. این کمک نظامی جدید افزون بر یاری سالانه حدوداً 4 میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت اسرائیل هفته گذشته در تأکیدی دوباره بر احساس خطر از برنامه اتمی ایران گفت کشورش حتی در صورت مخالفت آمریکا مانع از برنامه اتمی ایران خواهد شد.
هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت
اسرائیل. انتخابات ریاست جمهوری چیز نمادین هست.
تو انتخابات افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر به دست شما برسه.
از قبل همه چی طراحی شده.
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
انتخابات در ایران هرگز عادلانه نبوده.
در اعتراض به اخراج گروه دیگری از پناهجویان افغان، تظاهراتی در چند شهر آلمان از جمله برلین برگزار شد. در فراخوان این تظاهرات گفته شده بود در پی خروج تدریجی نیروهای پیمان نظامی ناتو از افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور رو به وخامت گذاشته است. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
نزدیک به 5 سال پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت افغانستان بست که بر پایه آن این کشور متعهد شد پناهجویان رد شده از این اتحادیه را پذیرا شود. از آن زمان به این سو نزدیک به 40 بار اخراج جمعی پناهجویان افغان با هواپیما به کشورشان انجام شده. بر پایه تازه ترین آمار اداره کل پناهندگان آلمان، در حال حاضر پس از کشور جنگ زده سوریه بیشترین شمار پناهجویان در آلمان از افغانستان هستند. از طرفی بازگرداندن پناهجویان افغان با اعتراض سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان در آلمان هم روبرو شده که یکی از این نهادهای رسمی کانون پناهندگان ایرانی در برلین است و سرپرست آن حمید نوذری در تظاهرات این شهر اینطور به رادیو فردا گفته:
با وجود تمام مسائلی که در افغانستان، مسئله طالبان، بمبگذاری ها، فشار اسلامی ها و و و، با این وجود دولت آلمان میخواد بر اخراج ماهانه خودش به افغانستان ادامه بده. برای اواخر این ماه، یعنی ماه ژوئن، یک پرواز دیگه از لایپزیگ به افغانستان داره سازماندهی میشه و ما به همین خاطر در اکثر شهرهای بزرگ علیه این تصمیم دولت فدرال که این اخراج انجام بشه تظاهرات داریم، هم برای این که مسائل خاص پناهجویان افغانستان و اون اینه که عده خیلی خیلی زیادی که در ارتباط با نیروهای ناتو و بقیه تو افغانستان کار میکنن، هنگامی که نیروها خارج بشن خودشون و خانواده اونها به شدت در خطرن و باید به صورت خیلی بوروکراتیک اونها رو بپذیرن و به کشورهای اروپایی یا آمریکایی برن. و مسئله مهمتر پیوستن خانواده ها، هزاران تن از افغانها به ویژه نوجوانان تنها در این کشور هستند که خانواده های اونها در حاشیه اروپا به ویژه در ترکیه و یونان به سر میبرن و خاص سبب ما اینه که این خانواده ها زودتر و بدون تشریفات بروکراتیک به افراد خانواده خودشون در آلمان بپیوندند.
خانم سور اسرافیل عضوی از سازمان مدافع پناهندگان افغان با نام یار در برلین هم اعتراض خود را در تظاهرات این شهر اینگونه بیان کرده.
ما اینجا جمع شدیم تا بر علیه تصمیم‌هایی که دولت آلمان مبنی بر اخراج و یا ادامه اخراج پناهجویان به افغانستان گرفتن اعتراضی داشته باشیم. با توجه به اینکه انقدر شرایط افغانستان در این اواخر بد هست لحاظ امنیتی، متاسفانه ما نتوانستیم بنای دلایل اینها رو بپذیریم که افغانستان امن هست و باید کسانی که پناهندگیشان پذیرفته نمی‌شد می‌خواهند دیپورت کنند و این البته نقض حقوق بشر هست، چون اینها رو به کشور برمیگردانند که در آنجا امنیت نیست، تضمین جانی وجود نداره و متاسفانه هر روز شرایط بدتر میشه. در مجموع همه انسانهایی که در افغانستان هستند با خطر امنیت جدی روبرو هستند. به اخراج پناهجویان به افغانستان ادامه میدهند با توجه به اینکه افغانستان امن نیست.
دولت آلمان در حالی تصمیم گرفته که پناهجویان رد شده ی افغان را به کشورشان بازگرداند که آمار منتشر شده نشان می‌دهد در سال گذشته 2020 میلادی شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور 30% نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
دولت میرسه به آخرین بخش مجله نیمه شب. همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار میادین ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب در یک دیدار حساس در گروه سوم مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا در بحرین با 3 گل تیم میزبان را شکست داد و راهش را برای صعود به دور بعد هموار کرد. نیمه اول این مسابقه که در ورزشگاه ملی شهر منامه انجام شد گلی در بر نداشت، اما در نیمه دوم با تعویض‌های به موقع دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ایران، بازیکنان این تیم توسط سردار آزمون 2 بار و مهدی طارمی دروازه بحرین را فرو ریختند. طبق برنامه قبلی این بازی باید به میزبانی ایران انجام می شد، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا حدود 3 ماه پیش به دلیل آماده نبودن ایران برای میزبانی به گفته AFC میزبانی را از این کشور گرفت و آن را به بحرین داد. روز دوشنبه همچنین در یک بازی دیگر در گروه 3 انتخابی جام جهانی در منامه عراق 4-1 کامبوج را شکست داد. با رقم خوردن این دو نتیجه در جدول رده‌بندی عراق با 14 و ایران با 12 امتیاز از 6 بازی اول و دومند، بحرین با 12 امتیاز از 7 مسابقه سوم است و هنگ کنگ و کامبوج هم 4 و 5ند. تیم ملی فوتبال ایران برای صعود بی اما و اگر به دور بعدی انتخابی جام جهانی باید در 2 بازی دیگر این مرحله حریفانش را شکست دهد. طبق برنامه ایران روز 21 خرداد مقابل کامبوج به میدان می رود و روز 25 خرداد برابر عراق. فدراسیون جهانی ژیمناستیک از فدراسیون ایران خواست تا در مورد رد صلاحیت زهرا اینچه درگاهی برای حضور در انتخابات آتی فدراسیون ژیمناستیک این کشور توضیح دهد. زهرا اینچه درگاهی که در حال حاضر ریاست فدراسیون ژیمناستیک ایران را بر عهده دارد، حدود 2 هفته پیش از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی صلاحیتش برای شرکت در مجمع انتخاباتی پیشروی این فدراسیون تایید نشد. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، ماجرای تایید صلاحیت نشدن خانم درگاهی از طریق برخی افراد نامشخص به اطلاع فدراسیون جهانی رسیده و این نهاد هم طی نامه‌ای از کمیته ملی المپیک ایران خواستار ارائه توضیح در این مورد شده است. و سازمان لیگ فوتبال ایران از ستاد مقابله با کرونا در این کشور درخواست کرد چند هفته پایانی مسابقات لیگ برتر با حضور تعداد محدودی تماشاگر برگزار شود. این درخواست مربوط به شهرهایی است که در وضعیت قرمز کرونا نیستند و قرار شده برای هر مسابقه حدود 100 تماشاگر در شرایط سنی بین 18 تا 65 سال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ورزشگاه بازی‌ها را از نزدیک تماشا کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.